می در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC می گوید که افغانستان در سال 2024 با بحران شدید بشری مواجه بود. این کمیته روز دوشنبه در گزارش اعلام کرد که میلیون ها افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، دهه ها جنگ و آفات طبیعی با چالش های جدی در دسترسی به خدمات صحی، مواد غذایی و آب آشامیدنی دچار بودند. برنامه جهانی غذا WFP روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی حبوبات گفت که در سال گذشته 25 هزار تن از حبوبات را به بیش از 700 هزار نفر در افغانستان توزیع کردند. برنامه جهانی غذا در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی X تویتر سابق افزود این کمک با مساعدت اتحادیه اروپا، جرمنی، ژاپن و ایالات متحده آمریکا فراهم شده است. انفجار یک ماین در مسیر یک موتر در ولایت فرا باعث کشته شدن دو نفر و زخمی شدن 3 تن دیگر شده است. محمد اسماعیل زاهد، کمیسار بندر ابو نصر فراهی در سرحد با ایران گفته است که این رویداد بعد از ظهر دوشنبه زمان رخ داد که یک موتر با یک ماین کارگزاری شده برخورد کرد. رسانه‌های آسیای مرکزی روز گذشته از قول مقام‌های امنیتی ازبکستان گزارش دادند که اداره خدمات دولتی و کمیته گمرک این کشور در منطقه سرخاندریا 600 کیلوگرم چرس را کشف و ضبط کردند. کمیته گمرک ازبکستان اعلام کرد که این مواد مخدر که ارزش آن 16.5 میلیون دلار برآورد شده، احتمالاً از افغانستان به ازبکستان قاچاق شده است. و یک قطار باربری یا کارگو روز دوشنبه از شهر چونچنگ چین به سمت افغانستان حرکت کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های چینی انتظار می‌رود این قطار حامل تجهیزات مخابراتی و سایر وسایل تجارتی در مدت 12 تا 15 روز به افغانستان برسد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
مهمان آزادی.
محترم آقای شفیق الله شفیق، سابق استاد پوانتون در ولایت بلخ که فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی هستین، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و همه شنونده های گرامی رادیوی آزادی.
آقای شفیق، در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر شما خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنین، بفرمایین آقای شفیق.
بسیار سپاسگزار، تشکر. اول خوب بر من دشوار است که از یک گوشه افغانستان خود را بدانم، با آن هم به خاطر تعارف برنامه شما باید بگویم که نزاده شهر ولایت غزنی هستم. در شهر غزنی به دنیا آمدیم، دوره کودکی خود را در غزنی و کابل سپری کردیم، دوره مکتب را قسمت تا صنف 4 و 5 در کابل پشت سر نهادیم و بعدا در غزنی رفتیم و دوره مکتب یعنی به اصطلاح دولتی ما تا دوره لیسه در غزنی به اتمام رسیده و سپس برای 1.5 سال یا تقریبا 2 سال دوره درس و تحصیل را در رشته حقوق و علوم سیاسی در عراق ما پشت سر گذاشتاندم و بعدا قصد کردم که گوشه های دیگه افغانستان را بیشتر بلد بشم، چون من هر ولایت افغانستان و هر شهر افغانستان را زادگاه خود فکر میکنم. از این بابت تلاشم این بود که در ننگرهار خود را تبدیل بکنم، اما متاسفانه امکانش نیافتم. بعدا خود را تبدیل کردم در بلخ و در اونجا متباقی دوره لسانس خود را به اتمام رساندم و در این حالی که به عنوان محصل یا دانشجو در دانشگاه یا پوانتون بلخ بودم، در پلوی به عنوان خبرنگار در تلویزیون 1 کار میکردم و کارهای روزنامه‌نگاری و بیشتر نویسندگی در رسانه ها و روزنامه های افغانستان داشتم و پس از پایان دوره لسانس خداوند فرصت برآورد کرد که به عنوان همکار علمی در دانشگاه بلخ پذیرفته بشم و بعدن فرصت مقدور شد که دوره ماستری در هندوستان به پایان برسانم، البته در میانه سال 2015 تا 2017 و در این حال در اون زمانم عضو کادر علمی دانشگاه بلخ بودم. پس از پایان دوره ماستری برگشتم به جامعه اکادمیک بلخ و تلاشم این بود که در دانشگاه بلخ با برنامه ها و کنفرانس های علمی ما بتانیم وحدت اقوام افغانستان را تمثیل بکنیم و تفرقه فرهنگی و قومی که بیشتر با وسیله یک چهره های سازمان یا پی سیاسی روی دست گرفته می شد با او تقویم و نسل جوان و ارزش های دموکراسی و حقوق بشری و با نظام جمهوری اون دوره اما هنگ بشن تا ما از نظام و ساختار نظام پازداری بکنیم. پس به این خاطر مصروف برنامه های علمی و کنفرانس ها و سیمینار هایی بودیم که در این زمینه تدویر می شد و انجام می آد. بعدا در سال 2021 تا 2022 فرصت برابر شد که دوره دکترا را در دانشگاه گجرات پیش ببرم، اما با سقوط افغانستان متاسفانه روابط کشور هند با افغانستان زیر سلطه طالبان کاملا قطع شد و هزاران محصل در افغانستان شبیه ما از ادامه درس و تحصیل باز ماندند. تا اکنون این مشکل جریان دارد. به دلیل فعالیت های گذشته، فعالیت های حقوق بشری و دادخواهی و رسول و میلگونه فعالیت های فرهنگی در افغانستان زیر سلطه طالبان برای ما بسیار محدود و تنگ شد و بخاطر مشکلاتی که وجود داشت و کارهای رسانه‌ای که ما انجام داده بودیم مجبور به ترک مهاجرت شدیم و از این رویدادی که پیش آمد هرگز خرسند و خوش نیستم. همیشه فکرم این است که خداوند دوباره برای ما زمینه برگردیم به وطن، وطن یک مقدار فضایش نرمتر بشه، دیدگاه های متکثر انسانی، تفاوت های فرهنگی، تفاوت های اجتماعی و شهروندی برسمت شود و با آزادی ها پابندی وجود داشته باشه تا بتانیم به عنوان یک شهروند در خدمت مردم ما باشیم، به ویژه در خدمت محصلان و دانشجویان که همیشه یک رابطه معنوی هم رایشان داریم. به این مقصد در اینجا تلاش کردم، حالا دوره دکترا را درس میخوانم در دانشگاه خلدا، در این حال خانم من محصل دوره دکترا هستم، اونا در رشته حقوق بشر برای حقوق بشری زنهای افغانستان فعالیت میکنن و ما در عرصه حاکمیت قانون و دولت سازی یا دموکراسی سازی که تزیس دکترای ما در همین زمین است و ما کوشش میکنم که در همین راستا بیشتر مقاله بنویسم. اتفاقا روزهای قبل یک مقاله در همین زمینه بیرون دادم که با استقبال مخاطبان مواجه شدن، با آن که یک کار علمی که نمیتونه به تمام معنا کامل باشه، نگاه های منصفانه، نظریات سازنده و نقد های سازنده از طرف مخاطبان دریافت کردیم که باعث خرسندی و دلگرمی ما شد که بتانیم بیشتر برای مردمان افغانستان فارغ از دستبندی های قومی و زبانی، فارغ از دستبندی های ایدولوژیک و سمتی و فارغ از دستبندی های سیاسی به نام حکومتی، غیر حکومتی یا جریان شورشگر و غیر شورشگر، به عنوان یک انسان متعلق به همه جغرافیای افغانستان با در راستای اندیشه های انسانی مصدر خدمت باشه.
بسیار جد تشکر آقای شفیق الله شفیق. قبل از اینکه روی از این مقاله شما هم صحبت بکنیم، یک کمه که از تجربهاتان، از خاطراتتان در افغانستان بسیار کوتاه به ما بگوین.
سپاسگزار هستم. خب دوره مکتب و دوره تحصیل در پانتون یا دانشگاه معمولا برای هر انسان خاطره برانگیز است. برای ما هم بود. ما بگذارم یک خاطره از دوره مکتب بگویم که با شرایط فعلی افغانستان هم برابر است. صنف 6 یا 7 مکتب بودیم. در اون دوره هم امارت اول طالبان مستقر بود در افغانستان. پالیسیشان سختگیری بود و شبیه شرایط فعلی بود، اما با مراتب سختگیریشان در اون زمان بیشتر بود و یکی از تاکیدات بسیار جدی حکومت اونها در اون دوره از طریق جریان به نام امر بالمعروف این بود که کودکان هم باید لنگی سر بکنن و شبیه کسایی که اهل مدرسه است و در مدارس مذهبی آموزش میبینن در مکاتب هم با این پیاده بشه. این اجبار وقتی که در مکتب آورد برای ما مشکل بود، چون پیش از او عادت نداشتیم که لنگی سر بکنیم. باز در پلوی ما یک سنفی ما بود که ما او نوبت میکردیم، یک روز او لنگی میارد، یک روز ما لنگی کلان. باز در یک طرف شو سر میکرد، در جریان که یک آیت میامد از یک طرف شما. یک روز رئیس معرف طالبان در اون زمان آمد به عنوان هیئت که صنف را تفتیش میکرد. من وقتی که دید کل شاگردا لنگی داره گفت آفرین، اینو میرفتم کلتون طالب باشم، بسیار آفرین، آفرین به شما، چهره واقعی یک مسلمان را پیدا کردن. من گفت بچم خودتم خوب لنگی زدی، اما یکم بی‌نظم است، باش مجبور به من و خطا شدن که لنگی مرا ایدست نکنه که از ایستمشی دیگه مانده ای وابست هست. لنگی مرا که کش کرده از سنگی پالی من لنگی شرطی یک طرف ما دید هم خنده گرفت و هم ما ترسی را بودیم. مرا گفت یک کار خوب نبود که شما ایتو کردیم و ما ترسی را بودیم که ما چیز نگه. اما اینا را بسیار در این حال که در پالیسی خودشان پابندی داشتن یک مقدار خنده گرفت، ولی از طرف دیگه تعجب آور و خنده آور این بود که این نظام را بالای کودک ها پیاده میکرد. اما باز بعد یک سال بعد وقتی طالب ها سکوت کرد، در همون مکتب شرایط ایجاد شد که نظم و انضباط بدون پتلون نمیمان. این سیال بودن و تغییر 180 درجه ما در همه ابعاد جامعه خودم ایشا تجربه میکنیم. بکتر علمی نکته را به عنوان یک موضوع سیاسی تحلیل بکنیم که یک سال قبل به خاطر نداشتن لنگی یا لنگوته یک دانش آموز یا شاگرد مکتب لطکوب میشه، سال بعدیش به خاطر نداشتن پتلون. این نشان دهنده یک تضاد عمیق در سیستم های سیاسی افغانستان است که همیشه ناکارآمد بوده و در عین حال رویه و روششان بسیار در اغلب موارد متمایل و گرایش رادیکال و افراطی بوده و به این خاطر اون جامعه به ثبات نمیرد و که اغلب داستان های شبیه آدم رو وامی داره که تحلیل وسیع تر در چگونگی نظام و برقراری یک سیستم سیاسی که رای اعتدال و رای میانه رو پیش بگیره اتخاذ بکنه آدم و بیندیشه و میخوان فکر بکنه چرا ما گرفتار یک سیاستی هستیم که گاهی از این طرف بام میفتون گاهی از اون طرف بام. این رو به عنوان خاطره خواستیم که با شما هم شریک بسازم.
بله خاطره جالب گفتین، تشکر. یک وقت یکی از بچه های ترکی را که ملاقات کردیم بازوها در بین خود فکایی میگفتن امی قانون چیه هست، امی قانون بر چی ایجاد شده. بازو دیگه جواب میداد به خاطر پامال کردن جور میشه قانونه، یعنی هر نوع کارا را میکردن که قانون پامال بکنن، مثلا نی در ترافیک اشاره را مراعت نمیکنن و از این قبیل مسائل. از این خاطر شما هم این مقاله که نوشته کردین بحران حاکمیت قانون ناکار آمده دولت در افغانستان بسیار یک چیز جالب است که سر از این موضوع شاید خوب زیاد مطالعه کردین، کار کردین، بسیار جالب به نظر میایه. منتها در افغانستان مثلا وقتی که یک قانون جور شده یا نوشته شده هر چی که شده، زیادتر قسم آدم میتونه از اون نتیجه بکشه کار شده که کل چیز تحت کنترل بیارن، یعنی مثلا حکومت از دست ما نره یا مچمویی تر نشه یا اگر پدگه که زمینای قیمتی بالاخره به دست خود ما باشه. یک قسم یک نظر و مقصد در پشت پرده همیشه به نظر میخوره. منتها در ممالکی که قانون رشد کرده نه، قانون بر رفای مردم است، همیشه چی کار باید بکنیم که به نفع مردم باشه، از این قبیل مسائل. یعنی اصل اساس مرام قانون چی است و در افغانستان قانونگذاری به نظر شما چطور بوده؟
تشکر جناب نظرسپ. ما با اون قسمت تفسیر شما در مورد قانون کاملا موافق هستم. دو دیدگاه در مورد قانون در افغانستان وجود داشته. البته در سطح دنیا دو شیوه و دو روش وجود داره. یک روش روش ماهوی است. در اون روش ماهوی از نظر تخصصی گفته میشه که قانون قرارداد دو جانبه است. یک سمت هیئت حاکمه است، یک سمت مردم است که حقوق و مزایای مردم و در این حال تکالیف برای شهروندا در یک وثیقه حقوقی دو جانبه تعیین میشه و دولت هم دارای حقوق و امتیازات است و در این قرارداد مساحت آزادی های خصوصی و عمومی حفظ میشه، نهادها مطابق اراده مردم عمل میکنه و دولت نماینده مردم است و دولت بر اساس اراده مردم عمل میکنه و قانون در واقع دولت را تابع اراده و خواستای مطلوب خود میسازند و مشروعیت نظام از اراده مردم و از رضایت مردم حاصل میشه. این رویکرد یک رویکرد دموکراتیک است و یک رویکردی است که در سطح دنیا وجود داره. یک رویکرد دیگه و یک گرایش دیگه برای قانون این است که قانون ابزار سلطه است. در این دیدگاه گفته میشه که نظریه شکلی برجسته است. در نظریه شکلی معمولا حکومت‌های اقتدارگرا، حکومت‌های استبدادی قانون را ابزار میسازند برای تحمیل سلطه سیاسیشان. پس به این خاطر ما دو مفهوم داریم. یک مفهوم در رول آف لا است که ما به نام حاکمیت قانون میگیم، یکی در رول بای لا است، یعنی حکومت به وسیله قانون. و در رول بای لا روش متعارف بیشتر توجیه سلطه سیاسی است که حاکمان قانون را ابزار منافع و مصالح هیئت حاکمه می سازد و از طرف دیگر قانون را ابزار مشروعیت می سازد و کوشش می کند که بر اون اساس حکومتشان را ادامه بدهند. در اینجا قرارداد دو جانبه نیست، یعنی شهروند وجود ندارد، بیشتر صلاحیت ها در اختیار هیئت حاکمه است. پس به این خاطر مساحت حکومت یک جانبه است و گفتمان یک جانبه گرایی بیشتر مستولی است در مناسبات دولت و مردم. پس به این خاطر این روش روش استبدادی است و روشی که برای افغانستان مناسب است این است که قانون باید فرایند دو سویه باشد، که در یک سمت مردم باشد و در سمت دیگر حکومت باشد و بر اساس یک روابط دو جانبه شرایط استوار و امتیازات و حقوق مردم و دولت تعریف و تعیین بشه، که ما این تجربه را متاسفانه در افغانستان به دلیل نداشتن تجارب ارزش‌های دموکراتیک و جنبش‌های مدنی نداشتیم و بیشتر روش حاکم در افغانستان همون روشی بوده که شما اشاره کردین، در رول بایلا یا حکومت با وسیله قانون، که قانون ابزار استبداد و ابزار توجیه ظلم و ستم بوده.
از این صحبت اگر یک نتیجه گیری کنیم از گفتار شما، ممی قرارداد بین حکومت و مردم، بخیالم که همیشه همی طرف مردم غیر حاضر بوده در قانون سازی، یا چطور شوه که رول مردم باید از مردم پرسان شوه که مردم چی میخواین، مردم نقش اساسی رو بازی کنه. در 50 سال گذشته همیشه مردم غیر حاضر بوده، دیگرها از دان از وا میگن که ما به نمایندگی مردم اومدیم انقلاب میکنیم و دیگه میکنیم، مگر مردم غیر حاضر واری بوده؟ در این مورد بسیار کوتاه اگر تبصره کنین.
همین غیابت مردم در پروسه قانونگذاری و در پروسه سیاسی دولتداری باعث شده که هیچ وقت نظام‌های سیاسی افغانستان به ثبات نرسه. اون نکته هم شما از نظر تجربه رسانه‌ای همیشه متوجه هستیم که گسیست سیاسی و انقطاع سیاسی، شورش‌ها، انقلابات در طی 50 سال اخیر افغانستان پیوسته رخ داده. پس به خاطر اصلاح این دیدگاه من فکر می‌کنم که ما باید دو کار دقیق برای افغانستان روی دست بگیریم. اول روایت فراگیر شهروند محور نباید سلطه سیاسی با ایده قومی اعمال بشه. هر چقدر که حکومت ها در گرو باورهای قومی باشه، بمون اندازه جامعه بیشتر گرفتار نزاع قومی میشه. چون وقتی کارت های بازی قومی باشه، شما هیچ قوم را قانع ساخته نمیتونید که حقتان به می پیمانه از کال در اختیارتان است. چون گروه های قومی بیشتر تحریک میشه، زیاده خواهی ها بیشتر میشه و این باعث میشه که اجگاه یک نظم سیاسی به ثبات نرسه. و دوم، زمانی که یک نظم سیاسی با یک گرایش گروه گرایی حاکم باشه، در بستر جامعه صلاح وجود میه. چون ما در بحث حاکمیت قانون رابطه حاکمیت قانون را با دولت کارآمد می‌بینیم. دولت کارآمد این است که هماهنگی داشته باشه با تنوع جامعه. جامعه پدیده یک نواخت نیست. جامعه متشکل از طبقات مختلف اجتماعی است، از گروه‌های مختلف انسانی است. وقتی ما جامعه میگیم، جامعه تعاون و همکاری گروه‌های مختلف است. صنف‌های مختلف وجود داره، قشربندی‌های مختلف وجود داره. قشر به نام زن و مرد وجود دارد، قشر به نام جوان و سالمند وجود دارد، قشر به نام شهری و روستایی وجود داره، قشر به نام یک زبان و زبان دیگه وجود داره، اقشار مذهبی و غیر مذهبی وجود داره، نهادهای گوناگون در شکل دی جامعه نقش داره. پس به این خاطر اگر یک نظام سیاسی در اختیار یک گروه باشه و اون گروه با گرایش بیشتر آلوده با فساد سیاسی حکمروایی بکنه، متواقی اعضای جامعه که بیرون از اون نظام سیاسی هستن اونا خود را بیگانه میبینن و جامعه مستعد خشونت سیاسی میشه و حاکمیت قانون هم ادگاه پیاده نمیشه. و به این خاطر گفته میشه که فساد سیاسی به مراتب برای یک دولت خطرناکتر از فساد مالی است، چون در فساد مالی مامورین دولتی قوانین را به خاطر منافع شخصیشان زیر پا میکنند، اما در فساد سیاسی یک گروه نظم دولت را و فلسفه وجودی دولت را پامال میکنند. چون فساد سیاسی چی است که وقتی ما این بحث مطرح میکنیم، فساد سیاسی گروه گرایی است، قوم گرایی است. وقتی یک نظام سیاسی بیشتر با ایده قومی، با ایده گروه گرایی پیش بره و یا در ایده های قومی تقسیم شود، در اونجا اراده قانون وجود نداشته باشه، اراده شهروندی وجود نداشته باشه، طبعا که فساد سیاسی پیش میاد. فساد سیاسی با خشاوندی، با قومگرایی، با گروهگرایی، با سمتبازی، با ازبازی گره خورده. و پیامد فساد سیاسی این است که یک دولت هیچگاه پلید نمیه. پیامد فساد سیاسی این است که هیچگاه حکومت قانون شکل نمیگیره. پس به این خاطر که ما بتانیم غیابت مردم را رفع بسازیم، اول روی کرد ما را در قانون باید تغییر بدیم و پروسه قانون در واقع یک جانبه نباشه، از طرف هیئت حاکمه نباشه که همیشه کوشش کنه فرمان بده و بر اساس فرمان مردم را زیر سلطه خود فکر بکنه و رعیت بسازه. باید مردم سهیم باشن در پروسه قانونگذاری و اراده مردم متولد بشه در قانونگذاری. و دوم این که نظام سیاسی نباید گرایش داشته باشه به یک جریان رادیکال گروهی که اون گروه بیایه حکومت بکنه و دیگر کسا را برانه، چیزی که امروز شما در افغانستان میبینید که یک گروه مولاها و اهل مدرسه حکومت میکنه، دیگرها را از جامعه رانده، افراد متخصص و از اقوام مختلف، و بعدا این گروه حاکم در چند لایه قابل تحلیل است که یک لایهش اون گرایش ایدولوژیک مذهبی است، یک لایه دیگهش قبیله گرایی است، یک روحی دیگهش در یک ولایت چند ولایت است. خب چیزای زیاد را شما میبینید و همیشه تجربه شده دارن. و در نهایت مردم افغانستان هم از این عرصه رانده شده، اقوام مختلف رانده شده. تکنوکرات ها از هم اقوام فرق نمیکنه که پشتون باشه، تاجیک باشه، فارسی زبان باشه، پشتو زبان باشه، آدمایی که شبیه این گروه فکر نمیکنه در نظام سیاسی سهیم نیست و خود را در واقع شریک این نظام نمیبینه و این نظام را ممثل اراده خود نمیبینه. پس به این خاطر من فکر میکنم که ما اصلاحات در دو زمینه باید زیاده کنیم، یکی در عرصه نظام سیاسی که نظام سیاسی در گرو گروه گرایی نباشه که پیامدش فساد سیاسی میشه و اصلا دولت به وجود نمیاد، و مورد دوم این که قانون پروسش نباید یک جانبه باشه و یک سویه باشه که از یک طرف بالای مردم اعمال بشه و مردم را فکر بکنه که میشه رعیت هستن و تابع هستن، و قانون باید فرایند چند جانبه گرایی را روی دست بگیره که هم اراده مردم در اون داخل باشه، از طبقات مختلف اجتماعی داخل باشه، و در واقع قانون تنها عامل محدود کننده جامعه نباشه که فکر شده مردم کلش مجرم است، باید اینا زیر سلطه قدرت سیاسی قرار بگیره. باید قانون عرصه محدود کردن قدرت مطلقه حاکمان هم باید باشه و دولت هم باید محدود بسازه. دیدگاه من همین است. تشکر.
بله، بسیار صحبت جالب است. مردم افغانستان یا حتی تحصیل یافتا روشنفکرا یک تصویر مشخص یا استاندارد بین هم ندارند که مثلا بگن حکومت داری یعنی چی، دولت یعنی چی. روی از این هر کس یک چیز میگه. در برنامه های بعدی سر از این موضوع اگر صحبت شد خوب است. دولت یعنی چی، دولت چه قسم وظایف داره و چی وجایب داره و مردم در قبال دولت چی وجایب و وظایف داره. روی ازی اگر واضح شد و این موضوع یک ذره خطکشی و ریشه و برازی که هر کس هر چیز میگه. به طور مثال نیم، به طور مثال در ترکیه در مسئله قانون سازی که شروع شد، تمام احزاب سیاسی گفتن که 4 ماده اول قانون اساسی ترکیه غیر قابل تغییر است، به هیچ شکل به هیچ عنوان ما این تغییر نمیتیم و به کس هم اجازه نمیتیم تغییر بده. از او خاطر گفتر گروه سیاسی هر کسی که میخواد قانون اساسی را بهترتر و خوبتر بسازه بیاین روی از این موضوع با هم صحبت بکنیم. یعنی او چهار قانون چی بود کلش من نمیفهمم، حالا از یادم رفت چی بود چی است. منتها مثلا میگن که بیرق ما این چیز است، نظام سیستم ما این چیز است، این چیزا را میگن تغییر داده نمیتونن. از او خاطر در آینده فکر میکنم سر از این موضوع یک ذره صحبت شده که اول در قدم اول قبل از مردم روشن فکرها و تحصیل یافته ها یک تصویر خوب از مسئله دولت سازی و حکومت داری و از این گپا باید داشته باشند. چطور؟
من موافق هستم، چون نظام سیاسی وقتی که شما صحبت میکنید یا دولت محصول تفاهم تنوع یک جامعه است، چون دولت قانون هماهنگ کردن دیدگاه ها، گروه های اجتماعی و اقشار مختلف جامعه گفته میشه. به این خاطر یک دولت کارآمد اصلی ترین و بنیادی ترین پدیده برای صلح‌سازی یک جامعه است. اگر در یک جامعه یک دولت واقعی و فراگیر و یک دولتی که پاسخگوی تمام نیازمندی های گروه های مختلف اجتماعی نباشه، پدید نبیایه و حاصل نشوه، شما به یک صلح دائمی و پایدار نمیرسید. پس به این خاطر تفاهم اقشار مختلف جامعه، به ویژه روشن فکرها و کسایی که صاحب نظر هستند در عرصه دولت و حکومت، یک امر مهم و کلیدی است. و در این حال فراموش نکنیم که در تفاهم کردن ما نباید دیدگاه های سلیقوی داشته باشیم. وقتی شما وارد گفتگو میشین، در گفتگو مستلزم اخلاق علمی هستیم. در اخلاق علمی و گرایش علمی این است که ما بر مبنای استدلال علمی بر اساس تجارب تاریخی جدا از سهبندی های قومی، بیشتر بر مبنای یک ارزش و اصول انسانی برای یک سرزمین فکر بکنیم. نباید نگاه مقدس گرایی نسبت به پدیده ها داشته باشیم. نباید تقدیس بکنیم ایدولوژی های قومی و سمتی و زبانی را. بر مبنای اراده شهروندا خود را تسلیم بدانیم و خیر عمدانی را ترجیح بدیم به جای خیر طبقاتی و گروهی و سمتی و زبانی، تا ما شاهد یک نظام سیاسی کارآمد برای همه افغانستان باشیم و افغانستان بتانه به عنوان یک کشور در کنار سایر جوامع بشری در عرصه ارزش‌های بشردوستانه و جهان مدرن خوب و خوش بدرخشه و ما هم خود را شهروند این جامعه بدانیم. من با این دیدگاه موافق هستم و برای یک برنامه بعدی هم با شما هم نظر هستم.
خب محترم آقای شفیق الله شفیق، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه همه جانبیتان.
تشکر از شما جناب نظرسته.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما مصاحبه ما را با آقای شفیق الله شفیق سابق استاد پوانتون بلخ، فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی در آلمان را شنیدید. قسمت دوم این مصاحبه را شما می توانید در برنامه های بعدی تعقیب نمایید. شنوندگان محترم، اگر شما هم می خواهید مهمان برنامه شوید، لطفاً با ما تماس بگیرید. شماره واتساپ که در آن می توانید پیامتان را ثبت کنید چنین است: 00420224201. تکرار می کنم: 00420224201 و واتساپ گرداننده 00420725847773. تکرار میکنم: 00420725847773 در اختیارتان است.
خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل. خودت گل، دهنت گل، سخنت گل لبت گل بدنت بیرهنت گل لبت گل بدنت بیرهنت گل ولو دختر مرا دیوانه کردی خود چم و مرا پروانه کردی دلم بردی با من رحمه نکردی مرا از خشتن بگانه کردی.